تو لاچخ نذارید چی دارید میگه شما بابا؟ مثلا یه روزنامه به زور تحمل میکنم، میگن آقا بذار کارم بکنیم، یعنی انگار مزاحم، انگار روزنامه ما، رسانه ما یه حالت مزاحمتی داره. خب ما هم چرا پذیرفتیم از سر استرا، حالا باشه، حالا چون دیگه مثلا تو کشورهای غربی هم روزنامه هست اشغال انجام باشه، ولی خیلی کاری با نداشته باشید. یعنی ما اون نگاهمون به حوزه رسانه و اون جایگاهی که رسانه داره واقعا هنوز نتونستیم این نگاه واقعی رو داشته باشیم. به نظر من هنوز هم اینطوریه. به این بحثی که آقای مفتاح اشاره کردن تو بحث منم بود، بحث این که جپی عمل کنیم، وقتی میایم اینو مطرح میکنیم، الان شاید خیلی از این رسانه ما این صحبت آقای مفتاح بشنون، به این که خب منظورش اینه که پس بریم آقا هی سایت خبری اضافه کنیم، خبرگزاری بزنیم، هی روزنامه، هی نمیدونم فلان. نه، شما یه زمانی خب یه پازلی دارید 100 تا قطعه هم دستتونه، اون قطعه ها رو باید یه طوری بچینید اون پازله رو تکمیل کنه. به این معنی نیست که سپهر رسانه یا جپهر رسانه نیست که هی شما به رسانه اضافه کنید. این نگاه متاسفانه در یه مقطعی، حالا الان باز کمرنگ شده، حالا به دلایل مختلف، در برخی از نهادهای انقلابی ما حاکم بود. یعنی فکر می‌کردن جبهه رسانه ایجاد کرده این که ما بریم هی سایت‌های متعدد بزنیم، هی خبرگزاری
کمی در فضا.
آره، یعنی نگاه در حالی که نه، آی مفتاح مثال جالبی زدن، ما اگه حتی 10 تا رسانه هم داشته باشیم میتونیم سپهر رسانه، جبهه رسانه شکل بدیم، به شرطی که خب جایگاه هرکدوم تعریف شده باشن، هدف گذاری و سیاست گذاری و توزیع رسانه مشخص باشه. اون موقع میتونیم با 10 تا رسانه هم کارکرد 100 تا رسانه هم داشته باشیم. من همیشه به دوستانم مثال میزنم، این مثالم بزنم این بحثو حالا از اینجا تموم کنم. شما وقتی تو رسانه شناخت دارید، دست نیروی خودتو باز گذاشتی و اون خلاقیت رسانه امکان بروز داره، کاری که 10 نفر میتونن بکنن 100 نفر نمیتونن بکنن. تو رسانه هم این تجربه شخصی خود منه. ما قبلا خب یه جای در خدمت آقای مفتاح بودیم، اونجا خیلی هم این اواخر کم تعداد بودیم، ولی خب اثرگذار ظاهر میشیم. چرا؟ چون دست ما باز بود، خب ایشون هم به عنوان مدیر مسئول اون مجموعه از ما حمایت میکردن. ولی در جای دیگه ما میبینیم که مثلا خب نیروشان، من خیلی گفتم نیروشان خیلی زیاده، حتی نیروی خلاقی که وارد مجموعه میشه بعد یه مدتی تبدیل میشه خب من کار روتین بکنم، مثلا چیکار، کار رسانه‌ای دارم، کار روتینم بکنم، مثلا پولم بگیرم. یعنی میخوام بگم که ما توانمندی، خلاصه بحث من اینه، ما توانمندی توزیع رسانه داریم، خب نیروهای توانمند داریم، حتی من معتقدم محتوام داریم تا حد زیاد، چون اصلا رویکرد ما، رویکرد مشتب تشیع فرهنگیه، ولی به دلیل اون نگاه‌هایی که و حساسیت‌هایی که عمدتاً هم بیجاست. یعنی شما میشه بهش بحث کنی عمدتاً. ببین آقای مفتاح خیلی اینو خوب اشاره کردن، ما همیشه مثلا نگاهمون به توییتر چی بود؟ آقا این که مثلا خیلی ضربه میده، در حالی که الان خب جریان انقلابی تو توییتر واقعا فعال اثرگذاره. پس اگه این تغییر کرده اتفاق بیفته، ما حتی میتونیم، من این واقعا این نگاه خودم تو فضای بین المللی، میتونیم تو رسانه جریان ساز باشیم.
تشکر میکنم آقای مفتاح. همچنان رو بحث مدیریت یس در کشور من دوست دارم متوقف بمونیم، چرا که بحث رسانه و تبلیغات رو هم مقام معظم رهبری تو متن بیانی اونجا اشاره کردن که بحث امید رو دارن مطرح میکنن. چرا بعضی از رسانه‌های ما عملاً به دستگاه پمپاژ سیستماتیک غم در جامعه تبدیل شدن؟ چرا این احساس بحران در جامعه ما پررنگه؟ چرا این شکاف بین واقع فروپاشی یا بحران یا زوال بسیار زیاده، اون شکاف با احساسی که در جامعه وجود داره؟ من یه جایی میخوندم یکی از نویسندگان داخلی ما یادداشتی نوشته بود، اشاره کرده بود که از مردم نظرسنجی شده بود که میانگین عمر افراد در قدیم بیشتر بود یا در دوره فعلی. اکثریت گفته بودن که قدیم عمر مردم بیشتر بود، در حالی که بررسی‌های دقیق و آماری نشون میده که امید به زندگی در ایران تو طول سالهای اخیر حدود 20 سال افزایش پیدا کرده. چرا احساس جامعه ما اینگونه هست؟ امری که به نظر میرسه سرمایه اجتماعی رو فرسوده میکنه، اعتماد عمومی رو خدشه‌دار میکنه. کجای کار ما دچار شکاف هستیم و اصطلاحاً کجاها سیستم معیوب هست که همچین خروجی رو در پی داشته؟
من میخوام اینو ارجاع بدم به موضوع آموزش. به نظر من ریشه این مشکلات ما در رسانه یه بخش عمدهش برمیگرده به آموزش. ما وقتی که میشینیم در مورد ارزش‌های خبری در یک رسانه صحبت میکنیم، یکی از ارزش‌هایی که خیلی امروز تأکید میکنیم ارزش شگفتیه. میگیم که خب این چقدر شگفتی در بر داره و حتما به نظر میرسه که اخبار منفی و سیاه این شگفتی رو بیشتر به دنبال دارن تا اینکه یک خبر مثبت. و ما متاسفانه یک ژورنالیسم قوی نداریم. خیلی از کسانی که به عنوان ژورنالیست شناخته میشن، کمی که فعالیتشون جدی و حرفه‌ای میشه، از فضای روزنامه نگاری فاصله میگیرن. مثلا چند تا روزنامه نگار قوی داریم الان؟ به شما بگن که چند تا روزنامه نگار بالای 35 سال 40 سال داریم، بالای 50 سال چند تا داریم، در حالی که وقتی به رسانه‌های دیگه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تازه اون زمان نقطه پختگی یک ژورنالیست و یک روزنامه‌نگار و یک آدم رسانه‌ایه. ما در نسل جوانمون مواجهیم با یک علاقه و یک شیفتگی نسبت به رسانه که میان وارد فضای رسانه‌ای میشن، اما بعد از مدتی به واسطه کسب اعتباری که از رسانه‌ها می‌کنن میرن سراغ مدیریت‌های اجرایی و یا مدیریت رسانه.
یعنی نگاه ابزاری، یک پل برای یک نردبان برای ارتقا.
اونها اینجوری به این نگاه کنند، جامعه داره اونها رو به این سمت میبره. ژورنالیست ما، روزنامه نگار ما، اهالی رسانه ما اعتبارشون بسیار اندکه، حقوقشون بسیار 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 پایینه، جز محروم ترین اقشار جامعه. ما خیلی مشکل داریم، حالا اینو بعد یک جای دیگه‌ای در مورد این موضوع اقتصاد رسانه حرف زد، ولی ما مشکلمون اینه که وقتی نتونستیم ژورنالیست قوی تربیت کنیم، خب روزنامه‌نگار ما اگه بتونه یک خبر منفی بزنه با یک تیتر گورخواب‌ها میتونه رسانه‌اش رو کاملا معرفی کنه، مطلبش رو، خودش رو معرفی کنه. اما اگه به شما بگن که چند گزارش مثبت که تو این سالها شنیدید یا خوندید کجا بوده، احتمالاً خیلی باید فکر کنیم تا بتونیم چند نمونهش رو پیدا کنیم. در یک فضایی هم قرار گرفتیم که شبکه‌های اجتماعی به اخبار منفی بیشتر دامن میزنن و ما سعی میکنیم برای اینکه از رسانه‌های دشمن هم عقب نمونیم یا از شبکه‌های اجتماعی عقب نمونیم، ما هم اخبار رسمی رو، اخبار منفی رو بیشتر منتشر کنیم تا از اون‌ها عقب نمونیم. در یک فضایی قرار گرفتیم که میگیم مثلا اگر انتقادی در جامعه هست، خب رسانه‌ها بیان نمایندگی کنن از افکار عمومی، اما نمیتونن واقعا اینو نمایندگی کنن و بعد از اون مدیریت کنن، چون اصلا گفتمانشون با اونا متفاوته. من یه مثالی بزنم از کاری که کار خوب دیدم از یکی از دوستان. یه دوستی داریم به نام آقای هادیان، خبرنگار، دوستان بعضی میشناسنشون. ایشون چند وقتی به موضوعات مثل بحران‌ها و اینها توجه جدی کرده بود. یکی از گزارش‌های بسیار خوبی که در خبرگزاری فارسیشون نوشته بود در مورد سیل بود. یه اتفاق جالبی افتاده بود توی یک روستایی، مردم از ترس سیل و به خاطر خراب شدن خونه‌ها و آب گرفتگی معابر رفته بودن توی ایستگاه قطار و اونجا داشتن زندگی می‌کردن. این خبرنگار میره اونجا و 24 ساعت با مردمی که تو اون ایستگاه قطار حضور دارن و زندگی میکنن زندگی میکنه واقعا، تو اون شرایطی که البته شرایط واقعا سختیه، ولی یه گزارشی از زندگی مردم میذاره. اونجا میگه که مثلا خود مسئول مثلا راه آهن اومده بود یه واگن برای اینا اختصاص داده بود، یه واگن رو فرستاده بود، بعضیا توی واگن زندگی میکردن، یه کسی روی مثلا پشت بوم اون واگن داشت زندگی میکرد، حرف میزدن، شب دور هم دور آتیش مینشستن، صحبت میکردن و مسئولین راه آهن اومده بودن زندگی اینها رو تامین میکردن، براشون مواد خوراکی و اینها رو هم میفرستادن. شما فکر کنید در اون اوضاع بحرانی یک ژورنالیست حرفه‌ای میتونه یک همچین گزارشی بنویسه و واقعا تصویر زیبایی بود از اینکه مردم در کنار هم قرار گرفتن و حتی یه بخشی از اون کمک حاکمیتی هم نشون داده، اما هیچ جا شعار نمیده. اما میگه که نگاه کنید اون رئیس اون اداره راه آهن چقدر خوب اومده با اینا همراهی میکنه، هم ساختمون ایستگاه قطار رو در اختیارشون قرار داده، هم یه واگن بهشون داده، راه‌ها بسته است، از طریق قطار داره بهشون خوراک. این تصویر رو شما ببینید با تصویری که معمولا ما دیدیم که تصویر بدبختی، ماشینا دارن به هم دیگه میخورن، آدم‌ها دارن فرار میکنن، گریه میکنن، خونه‌ها داره خراب میشه، اونم واقعیت، اینم واقعیته، ولی وقتی که حرفه‌ای برخورد نکنیم این میشه. ما متاسفانه اون بحث آموزش رو خوب جدی نگرفتیم. خیلی از کسانی که حالا از جمله خود ما که اومدیم در فضای رسانه، همه چیز رو تجربی داریم یاد میگیریم.
آقای مفتان نکته خوبی اشاره کردید. عموما اون چیزی که تحت عنوان سواد رسانه مطرح میشه معمولا به من مخاطب، من مصرف کننده رسانه خطاب میشه، اما گویا اون آموزشی که شما داره اشاره میکنید ناظر به خود فعال رسانه یا اون کسی که در حوزه رسانه تولید کننده هستم.
بله، اول اصلا سواد رسانه اولین بار اصلا برای اصحاب رسانه طرح شده که اونها باید اول به این سواد مسلط بشن، بعد از اون گفتن که برای عموم مردم هم یک سطحی از این سواد رسانه‌ای لازمه. به نظر من اینجا ما تو این زمینه بسیار ضعیفیم. آدمایی که در حوزه رسانه داریم کار میکنیم، خیلی از ما واقعا تجربه نداریم. بعد دوچار یک انقطاع هم هستیم. همونطور که گفتم خیلی از رسانه‌های ما رو افرادی دارن اداره میکنن که خودشون سنی ندارن به نسبت و تجربهشون بسیار اندکه، یا خودشون اصلا اومدن کار رو شروع کردن. مثلا من نمونهش وقتی میخوام مثال بذارم تو این زمینه، میگم سایت های خبری ما زمانی که شکل گرفتن از افرادی شکل گرفتن که بسیارشون اصلا آدم های رسانه‌ای نبودن. از اون شدیدتر شما در مورد کانال های خبری میبینید، این کانال هایی که در شبکه مثلا تلگرام اومدن به وجود اومدن توسط کسانی که اصلا تجربه رسانه‌ای نداشتن شکل گرفتن. خب بعد شما حتما تو این فضا آسیبای جدی دارید، بعد اون زمان دیگه ابزاری که در اختیار ایناست اینا نمیتونن اون استفاده درست بکنن، کلا منفعل قرار میگیرن نسبت به اتفاقاتی که بیرون داره رخ میده، در حالی که قدرت این رسانه بسیار بسیار بالاست. اگر در دست آدمی قرار بگیره که بلده کاره، کار رو بلده، احتمالاً خیلی استفاده بهتری بشه ازش کرد. ما رسانه تخصصی هم نداریم، وقتی که میایم حرف میزنیم حتی در رسانه‌های عمومیمون توان استفاده در حوزه‌های تخصصی رو نداریم. مثلا ما میگیم که مثلا در مورد رسانه‌های تخصصی یا در پرداختن به موضوعات علمی ما رسانه‌هامون واقعا ضعیفن، ما پیشرفت‌های بزرگ علمیمون رو نمیتونیم با یه گزارش خوب در موردش بنویسیم. بزرگترین دستاوردهای علمی رو داریم، رسانه‌های ما نمیتونن خوب گزارش ازش بنویسن. وقتی مثلا یه اتفاق میفته در حوزه علم و فناوری که یکی از محورهای اصلی این بیانیه هم هست، کدوم ژورنالیست ما میتونه در موردش حرف بزنه؟ اصلا موضوع علم و فناوری برای رسانه‌های انقلابی ما چه جایگاهی دارن؟ به نظر من هیچ. صرفاً برای اینکه بگن به این موضوع هم میپردازیم. ولی وقتی بگی آقا این اتفاق، این دستاورد بزرگ علمی در حوزه مثلا نانو بهش دست پیدا کردیم، در حوزه بیوتکنولوژی، در مورد علوم جدید، کدوم ژورنالیست ما؟ یک دونه ژورنالیست این حوزه رو ما نداریم تو جریان انقلابی که بگیم این آدم شاخصه. ولی وقتی مثلا میریم به رسانه‌های دشمن، به رسانه‌های غربی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که علم و فناوری جزء مهم‌ترین جایگاهیه که بهش می‌پردازن. ما نسل جدیدمون رو باید با این ابزارها جذب رسانه‌هامون بکنیم. حتی اگر پیام اصلیمون در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، این بستراییه که دشمن داره روش سرمایه‌گذاری می‌کنه و داره ازش از ما نیرو می‌بره. غیر از اینکه اینها اتفاقاً نقاط قوت ماست در حوزه علم و فناوری و ما اومدیم اینا رو از دست دادیم. حالا اگر بخوام بازم به موانع این موضوع اشاره کنم، خیلی زیاده. مثلا حالا در مورد همون زیل بحث آموزش شاید بگنجه اینم، ما روزنامه‌نگار تحقیقی هم نداریم، ما نداریم کسانی که بشینن وقتی یک موضوعی رو پیدا میکنن اول اینکه موضوعات خوب پیدا کنن، خوب بهش بپردازن، عمیق بپردازن، تحقیق کنن، منابع درجه یک رو ببینن و بعد اینها در حوزه انتشار و اینها هم که دیگه مشکلات دیگه‌ای ما باش مواجه هستیم.
آقای برزگر، در حوزه رسانه‌های نوظهور و به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی، شاید یکی از مسائل خیلی مهم در جامعه امروزی ما باشه به واسطه حجم انبوه مخاطبینی که درگیرش هستن، رسانه‌هایی که سرعت بالایی دارن، عمومی‌ترن، به یک معنا در مقایسه با مثلا کتاب ارزان‌تر هستن، به تعبیر برخی دموکراتیک‌ترن، یعنی امکان مشارکت دو طرفه رو فعال می‌کنن برخلاف رسانه‌های سنتی ما که به شکل مونولوگ بود و به همین دلیل بستری برای کنشگری نیروهای اجتماعی نوظهورن. یعنی ما اون چیزی که تحت عنوان مرجعیت‌های اجتماعی جدید یا هنرپیشه‌ها و ورزشکارا یا همون سلبریتی‌ها یا بعضن در تعابیر جدیدتر اینفلوئنسرها هستن، می‌بینیم که بعضن اینها به ترویج دهنده‌های ایده‌های اعتراضی منجر به کنش اجتماعی تبدیل شدن. تو بخشی از صحبت‌های شما اشاره شد به مدیریت و در واقع کنترل یا مهار یا هدایت این نوع رسانه‌های نوظهور از منظر مواجهه فعال. من می‌خوام که به شکل ایجابی شما به این موضوع بپردازید که حالا وقتمون هم اندک هست که در حوزه رسانه‌های اجتماعی نوظهور چجوری میشه که از فرصت‌هاش حد اکثر استفاده رو برد و در این حال تهدیدات و احیاناً اون آسیب‌هایی که ما رو متوجه می‌کنه اونها رو به حداقل کاهش داد.
درست. یه خیلی نکته خیلی کوتاهی در مورد بحث صحبت‌های مفتاح اشاره کنم بعد به این سوال شما بپردازم. ببین اگه بخوایم اینو حلقه‌ای ببینیم، خب شما سوالتون این بود که چرا رسانه‌های ما پمپاژ یأس می‌کنن، چرا نتونستن امیدآفرینی کنن. آیه مفتاح فهمیدن خب تو این حوزه ما نیرو متخصص نداریم. اتفاقا به نظر من کلید این مشکل دقیقاً همینجاست. ما نیرو متخصص نداریم. خب اینم واقعا نمیتونیم بگیم که چون ما رسانه‌ای هستیم نه مثلا داریم تعصب صنفی داریم. نه، متاسفانه رسانه در کشور ما تبدیل شده به یک اگه بخوام یه ذره نمیدونم شاید اصطلاح مناسبی هم نمیشه، یه چهار راهی شده که همه میخوان برن سمت چپ و راست و شمال، جنوبشون حالا میان اینجا گذر میکنن، هر کی مسیر خودشو میره. یعنی رسانه این تویی شده، یکی میخواد بیاد خب میاد دانشجو فعلا کار میکنه که بعدا بره یه جای دیگه، یکی میاد میخواد مدیر بشه. یعنی رسانه به ما خود رسانه دیگه اولویتی برای کسی نیست. خب بعد از این طرف هم طرف تا میاد بفهمه یه سال دو سال چه خبر تو رسانه، یه ذره تجربه کسب کنه، یه ذره خب الان ما شما از من بپرسید که آقا ما خبرنگار متخصص سیاست خارجی داریم که خب این همه کشور ما سیاسیه دیگه، خب نداریم. ما خبرنگار متخصص حوزه نفت داریم الان واقعا، ما خبرنگار متخصص نمیدونم اقتصادی کشاورز شش حوزه کشاورزی داریم واقعا نداریم. خب دلیلش هم همینه دیگه، چون من خیلی به نمیپردازم، ما مفتا خیلی اینو توضیح دادن، این باعث میشه نهایتا ما نیروی متخصص در این حوزه نداشته باشیم و این باعث افت کیفیت رسانه ما میشه. اون نتیجهش این میشه که ما نمیتونیم تو حوزه‌ای که الان خب چون تو حوزه غیر سیاسی که حالا توجه ما به حوزه سیاسی بیشتر مطلوبه، تو حوزه غیر سیاسی عملا حرفی برای گفتن نداشته باشیم، توضیح سیاسی هم نداریم، ولی چون اونقدر حالا وقت میذارم حالا یه چیزی شاید محصولی داشته باشیم، وگرنه اونم خیلی به نظر من توضیح سیاسی هم رسانه‌های ما ضعیفن. حداقل اگه هم ضعیف تو داخل کشور حرفی برای گفتن داشته باشن، تو عرصه بین‌المللی خیلی حرفی واسه گفتن ندارن. یعنی
ما در مورد عمق رسانه‌هامون به نظرم مشکل رو داریم. در حوزه محتوا ما محتوای عمیق بسیار کم داریم، به خلاف خیلی از رسانه‌های دیگه که واسطه تجربه‌ای که دارم تخصصی کار کردن در حوزه محتوا خیلی جدی‌تر از ما هستن و این به مرور ما رو عقب میرونه نسبت در رقابت با رسانه‌های دیگه. ببخشید من
اصلاح می‌کنم. خب چرا این اتفاق میفته؟ اینو هی علت معلوم می‌خوام بگم مخاطب اصلا بگیره قضیه چیه. خب اینم دلش دو تا مسئله خیلی ساده است، بحث درآمد رسانه است تو کشور ما و بحث این که خب بحث انتشار مطالبه یا محدودیت‌های بیجایی که خب خیلی وقتا قانونی است توزیع رسانه وجود داره. این باعث میشه نیروی توانمندی هم که وارد رسانه میشه اگر میتونه و بستری براش فراهم میشه در اولین فرصتی که به دست میاره میره حوزه دیگه. خب بس سوال شما رو بپردازم، هی داری
خیلی کوتاه. آره وقت خب
رسانه اجتماعی من اول به نظر من اولین بحثی که توزیع رسانه‌های جریان نوظهور باش مواجهیم با این، خب تغییر نگاه بدیم. آقا اینا رو به صرف تهدید ما نگاه نکنیم، اینا یه بستری‌ان. خب یه بستر رسانه همونطور شما تو خبرگزاری میتونی هر مطلبی بزنی، حالا بله اونجا محدود بیشتره، خب توزیع شبکه اجتماعی اینطوری، باید نگاهمون عوض کنیم و نگاهمون هم عوض کنیم بیشتر به نظر من اینجا سیاست گذاران مد نظر من تا مثلا خود اصحاب رسانه یا مردم، نگاهمون به اینا عوض کنیم. شما دیدی که ما در حوزه پیام رسانه چقدر وقت صرف کردیم، هزینه صرف کردیم و نهایتا خب خیلی ها حداقل میگن که نتیجه مطلوب به دست نیاوردیم. اگه این تغییر نگاه اتفاق بیفته به نظر من، خب این میتونیم تو این حوزه هم چون نیروی توانمند داریم، محتوا هم داریم، میتونیم موفق عمل کنیم.
بسیار عالی، وقتمون اندک هست، در حد 4 دقیقه، 2 دقیقه به آقای مفتاح اختصاص پیدا میکنه و 2 دقیقه هم به آقای برزگر. آقای مفتاح جنبندی پایانی شما رو میشنویم و ذکر این نکته که حالا بیشتر مباحث ما سمت سوی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مطبوعات و اینها بود، کمتر وارد حوزه رسانه رسمی یا حداقل رسانه ملی شدیم، چون به نظر میرسه بعضی معتقدند که در حوزه کارکرد شبکه‌های اجتماعی نوعی اغراق‌گویی ما شاهدش هستیم. یعنی رسانه‌هایی که بعضن برای افراد برای رفع کسالت یا روزمرگی و مشغولیت‌های عادی استفاده میشه و حتی بعضا برای احساس دیده شدن، نوعی توهم کنشگری کاذب، یعنی یک نفر تو خونه نشسته یک مطلبی رو از یک فضا میگیره به یک فضای دیگه منتقل میکنه و احساس میکنه که یک کنشگری جدی در حوزه عمومی رو از خودش نشون داده. بنابراین همچنان مرجعیت اساسی در حوزه رسانه با رسانه‌های رسمی مثل تلویزیون و رادیو و امثال هم هست. من میخواستم بگم که در حوزه رسانه ملی ما باید چیکار کنیم. جنبندی پایانی شما رو هم میشنویم، از اون 2 دقیقه شما هم فکر کنم من 30 ثانیه‌اش رو صحبت کردم.
ما واقعیت اینه که در حوزه رسانه تحول پیدا میکنیم، اما رسانه ها جای خودشون رو حفظ میکنن. مثلا اگر یک زمانی تصور میشد با ظهور تلویزیون رادیو از بین میره، یا بعدن تصور شد با ظهور اینترنت بقیه رسانه ها از بین میرن، این گونه نبوده و قاعدتا الان هم مواجهیم که همه این رسانه ها وجود دارن، اما خب بالاخره سهمشون کم شده. یعنی همون اندازه که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها اومدن و توسعه پیدا کردن، بالاخره از سهم تلویزیون و رادیو کم کردن. حالا اینکه درصدش چقدره یا آیندهش به چه سمتی میره یک بحث مستوفای می‌طلبه که البته از موضوع بحث ما خارجه. اما به نظر من خب تلویزیون خیلی جایگاه جدی داره، همین الان هم یکی از جریان سازترین هاست مخاطب جدی و زیادی داره، اما خب به مرور اون جایگاهش بالاخره رو به کاهشه. ما نیازمند این هستیم که صدا و سیما هم در کنار بقیه رسانه‌ها به همافزایی اینها بیانجامه، یعنی همون اندازه که شبکه‌های اجتماعی کمک کنن به اینکه اون گفتمان رسمی که صدا و سیما داره مطرح میکنه توسعه پیدا کنه، شنیده بشه. صدا و سیما هم باید به اون فضا کمک کنه، به فضای ژورنالیسم خبرنگاری که خبرنگار شهروندی که الان یه مفهوم جدیه، همه دارن بهش میرسن، به اینها کمک کنه، توسعه بده، حمایت کنه. و خود صدا و سیما باید استمرار پیدا کنه در رسانه‌های دیگه. کم کم صدا و سیمای ما هم باید خبرنگاران حرفه‌ای داشته باشه که هویت‌های شخصی جدی داشته باشن، مثل بقیه رسانه‌هایی که دارن این کار رو میکنن. هویت خبرنگارشون رو در رسانه‌های دیگه مثل شبکه‌های اجتماعی توسعه میدن، از اون ابزارها استفاده میکنن. و از طرف دیگه به واسطه این کثرت و تنوع و تکثری که وجود داره، صدا و سیما هم به این موضوع بپردازه. صدا و سیمای ما اتفاقا در قانون اساسی مسئول رسوندن صداهای متنوع، هر چقدر که به این وظیفه‌اش رو کمتر انجام بده، به نظر میرسه که جایگاهش رو داره به شبکه‌های اجتماعی میبازه. و من دو تا نکته، دو تا کلید واژه فقط بهش اشاره کنم چون فرصت نیست. یکی موضوع عدالت رسانه‌ایه که به نظر من به ضعف جدی در موردش مواجهیم. رسانه‌های ما بسیار تهرانی هستند، پایتخت زده هستند و ظرفیت‌های رسانه‌ای ما در کل کشور دیده نشده و دیده نمیشه. این ضعف حتما در مورد صدا و سیمای ما هم صادقه. و بحث دیگه موضوع آزادی رسانه است. ما تا زمانی که این موضوع رو به رسمیت نشناسیم و برای موضوع کمک نکنیم و قوه قضاییه ما که مسئول سیانت از این آزادی‌های مشروعه که رهبری هم چند بار بهشون تذکر دادن، به این فضا ورود پیدا نکنن و این حمایت‌ها رو نکنن، رسانه ما هر روز ضعیف‌تر و منفعل‌تر میشن. یکی از مشکلات ما اینه که داریم مرجعیت رسانه‌ای رو به غرب و به دشمن و به خارج از کشور داریم می‌بازیم، به واسطه اینکه محدودیت‌هایی بر رسانه‌هامون داریم اعمال می‌کنیم که سرعت یا خلاقیت رو داریم از رسانه‌هامون می‌گیریم.
تشکر. بسیار عالی، تشکر میکنم آقای برزگر. جنبندی پایانی شما رو خیلی کوتاه
خیلی کوتاه آره میگم، رسانه های ما مخصوصا رسانه الان منظورم رسانه جریان اصلی که خب با توجه به قوانین کشور دارن فعالیت میکنن، چه صدا سیما، چه خبرگزاری، چه روزنامه و مجلات، به نوعی همون حرف آیمفتا رو تایید کنم، باید انعکاس مردم باشه. یعنی من وقتی خودم رو توزیع رسانه کار رسانه میکنم، وقتی خودم جای یک کارگر میذارم، میگم خب این خبرگزاری منو باز کنه، الان چه جذابیتی براش داره؟ الان اون کارگر، اون راننده تاکسی، اون معلمه، اون نمیدونم مشاغل مختلفی که هستن تو سطح جامعه، وقتی خب خبرگزاری منتسب به صدا و سیما جمهوری اسلامی رو باز میکنه و میبینه تو صفحه اولش اومده که فلان بازیگر بچه دار شد، خب این میگه که این چه نسبتی با من داره؟ منی که مثلا بیمه الان برام مهمه، منی که ماشینم خراب شده میخوام عوضش کنم، این چه نسبتی داره؟
اولویت ها باید رعایت
آره. رسانه وقتی من گفتم رسانه نباید کامل پیرو مردم باشه، از اون ورم نباید منقطع از مردم باشه، بیاد بگه مثلا برای اینکه فقط اگر رسانه ما، صدا سیما ما اینو اصلاح نکنه، مجبور دنبال روی خبرهای زرد باشه که الان متاسفانه در بعضی از خبرگزاری‌های متصل به صدا سیما این رویه رو می‌بینیم. شما مجبوری برای اینکه کلیک بگیری خبر زرد کار کنی و این باعث میشه هر روز فاصلت از مردم بیشتر بشه، اثرگذاریت کاهش پیدا کنه و نهایتا به انزوا برسانه شما. و یک رسانه این نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این فرآیند میشه یک کانال تلگرامی که دو نفر پشتشن و مطالب بهش شاید تو رسانه خوب نباشین چرا بزنم مطالب مزخرف میزنم بتونه اثرگذاری کنه، چرا تون رسانه شما از مردم فاصله گرفته.
تشکر میکنم، بسیار سپاسگزارم جناب آقای محمد صالح مفتاح، معاون فرهنگ سازی رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، فعال و کارشناس حوزه رسانه، و جناب آقای جعفر برزگر، فعال رسانه‌ای، از اینکه در برنامه ما حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید، سیاستنامه ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع این برنامه گام دوم انقلاب رسانه و تبلیغات بود. سیاستنامه مسئول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو بود. از اینکه ما را همراهی کردید ممنونم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 27861035، سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید و برنامه‌های ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
سلام بر او که نامش با صلابت گره خورده است و شهادتش آموزگار صبر و ایمان است. سلام بر نهمین فروغ امامت حضرت امام محمد تقی علیه السلام. سلام بر پیشوایی که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزیز ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. فرا رسیدن شب شهادت جانسوز و جانگداز حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان و مریدان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در این شب عزیز همراه شما هستیم. از نای جان و سویدای دل از همه شما التماس دعا. امام محمد تقی علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری به دنیا آمد. نام آن حضرت محمد و کنیه او ابو جعفر و مشهورترین القاب او تقی و جواد است. نام مادر امام محمد تقی علیه السلام سبیکه است و امام رضا علیه السلام او را خیزران نامید. ابو یحیی صنعانی میگوید در محضر امام هشتم علیه السلام شرفیاب شدم. امام جواد علیه السلام کودک خردسالی بیش نبود. پیشوای هشتم به پسرش محمد اشاره کرد و فرمود برای پیروان ما در امت اسلام مولودی به برکت محمد نمی‌شناسم. شب شهادت جانگداز امام جواد علیه السلام رو به همه عاشقان آن حضرت تسلیت عرض می‌کنیم.